ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی رسانه‌های ایرانی خارج از کشور را تهدید کرد که در امان نخواهند بود. شورای عالی انقلاب فرهنگی استادان اخراجی را به اختلال در آموزش متهم کرد. و برخی از بازداشت شدگان استان گیلان با قرار وثیقه آزاد شدند. درود بر شما همراهان رادیو فردا، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با تروریستی خواندن برخی از رسانه‌های ایرانی خارج از کشور آنها را تهدید کرد که در امان نخواهند بود. در فایل تصویری که در وبسایت رسمی دولت جمهوری اسلامی منتشر شده، اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات برخی شبکه‌های ماهواره‌ای را به ترویج آموزش تروریسم و حمایت از تجزیه طلبان متهم کرده است. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی همچنین شبکه ایران اینترنشنال را یک شبکه تروریستی خوانده و میگوید
این هیچ گروه تروریستی، رسانه تروریستی و هر کسی که خشونت رو ترویج میکنه در امان نخواهد. حمایت کشورهای مختلف از اونها باعث نمیشه که ما از اهداف اقدامات امنیتی تهاجمی خودمون دست برداریم. این یک سیاستی است و قطعاً با جدیت اون رو ادامه میدیم.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به ویژه بعد از آغاز اعتراضات در شهریور ماه سال گذشته تهدیدها علیه شبکه ایران اینترنشنال را به دلیل انعکاس اعتراضهای مردمی افزایش دادند. 29 بهمن سال گذشته هم ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور به تغییر دفتر پخش تلویزیونی خود از لندن به واشنگتن شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با دفاع از اخراج اخیر استادان دانشگاه‌ها آنان را تصمیم می‌کنم بدون ارائه مدرک و سندی به اختلال در امر آموزش و پژوهش متهم کرد. این شورا در بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد مدعی شده است که تعداد بسیار اندکی از مدرسان با انگیزه های مختلف با بروز رفتارهای غیر دانشگاهی در نهاد علم که امر آموزش و پژوهش را دچار اختلال می کند سعی در آسیب زدن به جریان رشد علمی کشور را دارند. در هفته های اخیر اخبار اخراج فله‌ای استادان از دانشگاه ها بازتاب گسترده‌ای داشته و همزمان با موج اخراج استادان و صدور احکام تعلیق از تحصیل دانشجویان معترض، مجوز شماری از تشکل های دانشجویی در دانشگاه های مختلف کشور لغو شده است. اما با گذشت یک سال از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی هنوز پاسخ قانع کننده‌ای به مطالبات مردم معترض نداده است و همچنان آن اعتراضات مدنی را اغتشاش می‌نامد. با نگاهی به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقامات ارشد امنیتی و نظامی در جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد که حکومت جمهوری اسلامی نیازی به عقب نشینی نمی‌بیند و حتی حاضر به اعطای اندک امتیازی به معترضان نیست. دلیل این چرایی را با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا در میان گذاشتم.
هم میشه دلایل بنیادی برای این موضوع آورد، هم دلایل فنی. دلیل بنیادیش اینه که جمهوری اسلامی به ویژه در این 3 دهه اخیر بنای حکومتش بر این نیست که خواستای مردم رو اصولا پاسخ بده، بلکه اون خواستا رو تا جایی پاسخ میده که حکومتش و بقاش به خطر نیفته. گذشته از اینکه توانش هم به مرور کاهش پیدا کرده و بنابراین نمیتونه خواستای مردم رو اصولا پاسخ بده. در نتیجه این دوتا شیوه حکومتش رو هم عوض کرده، یعنی به جای اینکه به مردم فکر کنه و برای خواستهای اونها حکومت کنه و با خواستهای اونها حکومت کنه، تلاش کرده با یه جمعی از وفاداران خودش امور کشور رو بگردونه و اونها رو راضی نگه داره. در نتیجه به این مبنا قرار نیست اساسا خواسته رو برآورده کنه. به علاوه خواستهایی که معترضان در این اواخر مطرح کردن در واقع خواسته نبودن جمهوری اسلامی بوده. خب طبیعی است که وقتی قرار نیست که جمهوری اسلامی از جاش بلند شه و جاش رو به کس دیگه بده، قبول نکنه که به اون خواسته هم پاسخ بده، خصوصا که میتونه حتی اگر پایین‌ترین خواسته ها رو هم بخواد پاسخ بده، اینا به صورت دومینووار میرن به سراغ خواسته های بالاتر و از تجربه انقلاب 57 این درس رو حکومت گرفته که نباید به چنین مطالباتی تن بده، وگرنه بعد از اریکه قدرت بیاد پایین.
به این ترتیب حالا آقای قاضیان، این عدم پاسخگویی حاکمیت جمهوری اسلامی به مطالبات مردم معترض آیا به این معناست که مثلا در این یک سال گذشته میان بخش معترض جامعه و حاکمیت یه موازنه یا قوایی پدید اومده، یا ما همچنان این دوگانه حاکمیت و مردم رو پیش روی خودمون داریم؟
میدونی یه فاصله همیشگی چند صد ساله، دست کم حدود 100 ساله، میان حکومت و مردم در ایران برقرار بوده. اندازه این جدایی فرق داشته در همه این سالها، ولی نوعی جدایی بوده، یعنی ملت هیچگاه دولت یا حکومت رو از آن خودش ندیده به اندازه کافی که بتونه مشارکت کنه. حتی در دوره جنگ با عراق هم که تصور میشد یک نوع همبستگی ملی به وجود اومده، آمار ارقام گواه این نیست که مردم به اندازه کافی با حکومت همراه بوده باشن تا بتونن بهش کمک بکنن. این فاصله همیشگی بوده، در این دوره‌های اخیر این فاصله بیشتر هم شده، هم به خاطر ناکارآمدی حکومت، هم به خاطر دروغ‌های متوالی که به مردم گفته و نارضایتی عظیمی که ایجاد کرده. ولی در این حال قدرت حکومت در سرکوب خواسته‌های مردم و جلوگیری از اینکه اونها مطالبات خودشون رو جلو ببرن هنوز باعث نشده که موازنه قوا به نحوی اجرا بشه که نوعی برابری در توازن قوای میان خواسته های مردم معترض و حکومت مشاهده بشه. اگر در این موقعیت قرار گرفته بودیم، اون وقت موقعیت مذاکره با مخالفان هم پیش می اومد، ولی میبینیم که حکومت کماکان در صدد سرکوب قاطع معترضانه و بنابراین ما در موقعیت توازن قوا قرار نداریم و هنوز توازن قوا بین حکومت و معترضان نامتوازن به تعبیر دیگه و قدرت حکومت در سرکوب کماکان میچربه بر اندازه و شدت خواستهایی که معترضان در خیابان دنبال میکنه.
به لحاظ فرهنگی آقای قاضیان، میدونیم که این اعتراضات زن زندگی آزادی تونست یک گفتمان نوعی رو همراه با خلاقیت در شیوه مبارزه مدنی به وجود بیاره. بازیگران اصلیش هم میدونیم که هم زنان بودن، هم نسل‌های ترکیبی از جوانانی بودن که اصلاً با گفتمان انقلابی سال 57 غریبه هستند. حالا با توجه به این پیش زمینه، آیا همین الان اگر خود حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم به پاسخگویی به مطالبات این نسل معترض بگیره، اصلا ابزاری برای اقناع افکار این نسل معترض داره؟
به نظرم نمیاد، چون که این موضوع فقط به این خواستهایی که در اعتراضات گذشته مطرح شد، یعنی مبنای اعتراضات گذشته بود، ارتباط نداره. اگر خاطرتون باشه، درسته که اون اعتراضات از یک سلسله وقایعی که مربوط به حجاب اجباری و گشت ارشاد بود جرقش شعله ور شد، ولی بلافاصله اوج گرفت و رفت به سراغ اصل نظام سیاسی و اون رو نشانه گرفت. اگر این قسمت، یعنی این دست از اعتراضات مورد توجه قرار بدیم، خب اساسا حکومت قادر به اقناع مردم برای این موضوع، چون مردم فقدان اون حکومت، نبود اون حکومت رو میخوان دیگه. اینجا اقناع جایی نداره جز مبارزه رو در رو. اگر در بقیه اوضاع احوال زندگی هم جستجو بکنیم، مسئله اقنای فکری و روانی و ذهنی نیست، بلکه واقعیت های مادی است که مردم هر روزه در زندگیشون احساس میکنن و میبینن که این واقعیت زندگی چقدر با یه زندگی معمول فاصله داره و حکومت هم ناتوان هست از اینکه بتونه رضایت رو در این قسمت های مختلف زندگی برآورده بکنه. و چون چنین نیست، به نظر من قدرت اقنایی در اینجا کاری انجام نمیده. میبینید به رغم همه اتفاقاتی که در سال اخیر به ویژه رخ داد، هنوز حکومت سر اون موضع خودش هست، معترضان هم سر موضع خودشون هستن و هنوز اون وضعیت انقلابی که حیات و مرگ هر یک وابسته به دیگری است کماکان برقرار.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در آمریکا بود. اما با وجود آنکه وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته تلاش کرده وانمود کند که وضعیت اهل فرهنگ و هنر عادی است و هنرمندان در فضای آرام به کار خود می‌پردازند، اما فرارسیدن سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد ثابت کرد که این موضوع واقعیت ندارد، چرا که موج دستگیری‌ها گریبان هنرمندان را هم گرفته است. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
در ادامه سیاست ایجاد رعب و وحشت با اقدام به دستگیری‌های گسترده، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بار دیگر همچون روال یک سال گذشته، این بار در سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد تعدادی از هنرمندان سینما و تئاتر را بازداشت کردند. طناز توسلی، خواهر هانیه توسلی، بازیگر سینمای ایران، روز یک شنبه 26 شهر شهریور از آزادی هانیه توسلی به قید کفالت خبر داد. پیش از این دو منبع مطلع شنبه 25 شهریور در گفتگو با رادیو فردا از بازداشت هانیه توسلی، بازیگر سینمای ایران، توسط نیروهای امنیتی خبر داده بودند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود که هانیه توسلی هنگام ورود به خانه اش توسط چند مأمور بازداشت شد. هانیه توسلی روز شنبه همزمان با سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد با انتشار پستی در اینستاگرام از مهسا به عنوان اسطوره یاد کرده بود. وی پیش از این نیز از اعتراضات زن زندگی آزادی حمایت کرده بود. بنابر گزارش‌ها علی نورانی، کارگردان، آهنگساز، نویسنده و فعال مدنی هم شنبه شب در یورش ماموران امنیتی به محل سکونتش بازداشت شد. علی مصلح، منتقد سینما ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا در مورد روی آوردن مجدد حکومت به دستگیری هنرمندان معتقد است:
به نظر میرسه علارغم تلاش‌هایی که دولت و به خصوص وزارت ارشاد در چند ماه گذشته کرده برای اینکه بگه اعتراض‌ها تموم شده، همه چیز به حالت عادی برگشته و چرخ کسب و کار در حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر میچرخه، در واقع نیروهای امنیتی در بزنگاه‌های حرکت تی میکنن که این شعارهایی که مسئولین وزارت ارشاد میدن نقشه بر آب میشه. شما ببینید وقتی مثلا یک سال بعد از شروع اعتراضات چهره مثل هانیه توسلی به دلیل نوشتن چند تا استوری بازداشت میشه، این یعنی این که شرایط طبیعی نیست. یا وقتی تعداد بیشتری از این هنرمندان به اشکال مختلف، حالا یا در خیابان یا با یورش به خانه هاشون، این شکلی بازداشت میشن، کارگردان تئاتر، طراح صحنه و از این قبیل در کنار یک چهره مشهور بازیگری، این یعنی یک التهابی وجود داره. یعنی به نظر میرسه این تناقضیه که در طول این یک سال در واقع بین جریان اجرایی و نیروهای اجرایی دولت و نیروهای امنیتی وجود داره، هرچند که در نهایت وزارت ارشاد تبدیل شده به بازوی دستگاه امنیتی، ولی توی اون حوزه شعارها اینها با این تضاد و تناقض مواجه هستن. و میدونید اینجا دیگه مسئله حجاب اجباری هم نیست که بخوان بگن این یک قانونیه و چون رعایت نکردین مثلا احضار شدین، بازداشت شدین یا پرونده قضایی درست کردن. این یک انتقاد ساده بوده در قیاس با فضای رادیکالی که حاکمه بر بخش مهمی از جامعه، که حالا تعدادی هنرمند یادآوری کردن ماجرای جان باختن مهسا امینی رو. بنابراین چیزی که این وسط اهمیت داره اینه که شرایط ایران و مشخصا فضای فرهنگی و هنری که در ایران حاکمه یک سال بعد از شروع اعتراض‌ها اصلاً شباهتی به حالت طبیعی نداره و همچنان دست بالا رو نیروهای امنیتی دارن و همچنان سینماگران و سایر هنرمندان در معرض خطر و فشار و سرکوبن.
در میان هنرمندان دیگری که همزمان با سالمرگ مهسا ژینا امینی بازداشت شده اند، میتوان به شیدا صابری، کنشگر مدنی، بازیگر و فعال حقوق زنان اهل یاسوج اشاره کرد که روز گذشته پیش از حضور در اعتراضات خیابانی ویدیویی منتشر کرد و ضمن توضیح دلایلش برای پیوستن به اعتراضات خواستار آن شد که دیگران هم به وی بپیوندند.
من بلند میشم و شما پشت من بلند شید و من رو تنها نذارید. زن، زندگی، آزادی.
شیدا صابری در انتهای ویدیو خطاب به مادرش میگوید که گریه نکند و مانند مادر مهسا فریاد بزند زن، زندگی، آزادی. به روز گذشته در نخستین سالگرد جانباختن مهسا بعد از ضبط این ویدیو با پوشش اختیاری به خیابان رفت و دستگیر شد. از میان هنرمندان دیگری که به تازگی دستگیر شدند میتوان همچنین به لیلا نقدی پری اشاره کرد که از سینماگران شناخته شده و عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران است. خانم نقدی پری روز شنبه در جریان اعتراضات سالگرد جانباختن مهسا امینی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد و از محل بازداشت و سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.